الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه امبی ها و عرض تسلیت به مناسبت سال روز رحلت حضرت ام البنین مادر بزرگوار اول فضل عباس علیه السلام. در این برنامه بحث مؤلفه های مهم خانواده فاطمی رو شروع میکنم و بعد از ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد مؤلفه مهرورزی در خانواده فاطمی رو خدمت شما شنوندگان بیان خواهم کرد. السلام علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک.
اللهم صل علی
خانم دکتر فرزانه حکیمزاده، محقق و پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه.
خدمت شنوندگان محترم برنامه ام ابی ها این رو عرض کردم که یکی از مؤلفه های خانواده فاطمی مهرورزی بود. این مهرورزی مسئله بسیار مهمی هستش که در واقع منشأ قرآنی داره، یعنی در قرآن در سوره روم به اون اشاره شده، آیه 21 که سوره روم هست که فرمود
و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
و از نشانه های او این که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میانتان مودت و رحمت قرار داد، در این نشانه هایی است برای گروهی که تفکر می کنند.
یعنی که یکی از نشانه های قدرت خداوند این هستش که برای شما از جنس خودتون همسرانی رو خلق کرد و بین شما اون مودت، یعنی اون دوست داشتن و اون عشق ورزی و رحمت رو قرار داد. واقعیت این هست که یکی از مهمترین نیازهای انسان نیاز به محبت هستش و علم امروز هم این رو تایید میکنه که نیاز به محبت برای همه انسان‌ها وجود داره و از بد به تولد این نیاز با انسان هست تا لحظه آخری که زندگی میکنه. به همین دلیل هستش که انسان زمانی که در خانواده خودش زندگی میکنه، در اون محیطی که به دنیا اومده، خداوند محبتش رو در دل پدر و مادرش قرار میده، در دل خواهر و برادر و سایر بستگان، و بعد که وارد خانواده مستقل خودش میخواد بشه، خداوند فرمود اونجا هم باید با این دوست داشتن، با این عشق ورزی شروع بشه. و چیزی که واقعا نگه میداره، یعنی اون مؤلفه‌ای که یک خانواده رو سرپا نگه میداره و مشکلات مختلف رو قابل تحمل میکنه، این هستش که این مودت و رحمت بین همسران وجود داشته باشه و حفظ بشه. اما نکته رو ما باید بهش توجه بکنیم و اون اینه که خداوند فرمود که من این مودت و رحمت رو که حتما لازمه هر زندگی هستش، به خصوص شروع زندگی، من در شروع زندگی بین شما قرار میدم. چون که خب دو نفری که از دو تا خانواده و فرهنگ و بالاخره حتی دو تا شهر متفاوت هستن، دلیلی نداره که قبل از اینکه همدیگر ببینن و با هم آشنا باشن به هم مودت و عشقی داشته باشن. خدا میگه من بلافاصله بعد از اینکه شما زندگیتون رو شروع میخواید بکنید این رو قرار میدم، اما حفظش و تثبیتش با خود همسران هستش که چگونه واقعا این مودت و رحمت رو حفظ بکنن. در خانواده فاطمی و اون چیزی در سیره حضرت فاطمه واقعا ما مشاهده میکنیم این هستش که فاطمه زهرا سلام علیها از همون آغاز زندگی تا لحظه آخر حیاتشون بیشترین مودت و عشق و علاقه رو نسبت به همسر و فرزندان خودشون داشتن و اون رو ابراز میکردن. یعنی در واقع دو تا نکته هست، یکی این که این مودت و رحمت رو در اون قلب نازنینشون داشتن و بعد هم این رو نشون دادن. به همین دلیل هستش که ایشون به لقب هانیه ملقب شدن. هانیه یعنی کسی که بسیار مهربان به همسر و فرزندان هست. ما در طول زندگی فاطمه این رو میبینیم که حضرت فاطمه سلام الله علیها چگونه واقعا همیشه با مهربانی، با لطف، با گذشت و با یک حسن ظن بسیار بالا با امیرالمومنین علی علیه السلام برخورد میکردن، تا جایی که امیرالمومنین علی علیه السلام در روزهای پایانی زندگی فاطمه فرمودند که تو هیچ وقت منو ناراحت نکردی و هیچ وقت کاری که من رو به خشم بیاره اون رو انجام ندادی. و این خیلی مؤلفه مهمی هستش که اگر فاطمه سلام علیها الگوی هر مرد و زن مؤمنی باید باشه طبق فرمایش معصومان، واقعا جا داره که ما به این خیلی توجه بکنیم که پس این مسیر بسیار درستی هستش که همسران توجه داشته باشن که تا اونجایی که میتونن این مودت و رحمت رو به همدیگه داشته باشن و اون رو ابراز بکنن و اون رو در زندگی خودشون نشون بدن، همونطور که فاطمه زهرا سلام الله علیها این کار رو انجام دادن. البته متقابلا هم امام علی علیه السلام هم همین ویژگی رو داشتن، یعنی این خانواده همینطور بودن و خود حضرت علی علیه السلام فرمودن من هم هیچ وقت حرفی رو نزدم که فاطمه رو ناراحت بکنم، هیچ وقت کاری رو انجام ندادم که فاطمه خشمگین بشه و عصبانی بشه. و البته شاید بعضی از شنوندگان محترم بگن که خب این کار شاید خیلی سخت باشه برای افراد غیر معصوم، این کار امکان نداشته باشه. بله خب این در واقع در این حد ممکنه که واقعا سخت و یا حتی خیلی نادر باشه، اما در واقع معصومان مثل قله کوهی میمونن که اون در اون فراز اون بالا قرار گرفتن و همه کسانی که میخوان به اون اوج برسن باید به سمت اونها حرکت بکنن، یک الگوی عملی هستن. اگر کسی بخواد که بیشترین الگو برداری رو داشته باشه از خانواده فاطمی و از زندگی فاطمه سلام الله علیها، باید بدونه که هر چی بیشتر این بحث محبت ورزی و عشق ورزی در خانواده رو باید تمرین بکنه و اون رو داشته باشه در زندگی خودش و هیچ وقت این رو از زندگی خودش حذف نکنه. چون همونطور که در ابتدای صحبت هم اشاره کردم، در همه زندگی ها مشکلات زیادی وجود داره و سختی ها و رنج هایی همیشه بوده و همیشه هم خواهد بود، در زندگی امام علی و فاطمه زهرا هم بود. اما اگر که اون جایگاه مودت و رحمت رعایت بشه از جانب همسران و اون زمینه هایی که این مودت و رحمت رو حفظ بکنه اون رو رعایت بکنن و ملاحظه داشته باشن، خب مشکلات قابل تحمل میشه، مشکلات حتی به سمت حل شدن پیش میره و پایه های زندگی به طوری محکم میشه که بهترین فرزندان هم میتونن در این خانواده‌ای که برخوردار از امنیت و آرامش هست تربیت بشن. در برنامه بعدی ما یکی دیگه از مؤلفه های یا یکی دیگه از اصول خانواده فاطمی رو خدمت شما شنوندگان محترم بیان خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بانوی نور، ما هر روز با تو زندگی می کنیم و از اخلاق و رفتار تو درس می گیریم. ما در خانه فاطمه و در مکتب فاطمی هر روز رفتار فاطمی می آموزیم. هر روز با صداقت و صبر و استقامت و ایثار و فداکاری فاطمه زندگی می کنیم. مسیر ما مسیر فاطمه است، مسیر اخلاق و رفتار فاطمه.
زهرا یگان زهره زهرای آسمان، زهرا.
ما هر روز به زندگی زهرای مرضیه قدم میذاریم و خط به خط زندگی و اخلاقش رو مرور میکنیم. گوشه گوشه زندگی فاطمه پر از فضائل و رفتارهای خداییه، پر از شکیبایی در ناملایمات، پر از عفت و حیا. بانوی نور، ما هر روز در کوچه و خیابان زندگی با تو هم قدم میشیم تا فقط بیاموزیم، تا رفتار و اخلاق فردی و اجتماعی تو برامون تکلیف هر شب و هر روز بشه، تا فاطمی زندگی کنیم با اخلاق و رفتار فاطمی. بانوی نور، ما هر روز و هر لحظه با تو زندگی میکنیم.
مرحوم کمپانی رضوان الله تعالی علیه میگه فاطمه تصمیم گیرنده است. امامان هم که شما میبینید، امامان هم ریزخار سفره فاطمه هن. که وجود مقدس امام عسکری فرمود نحن حجج الله علی الخلق و فاطمه حجت علینا، ما حجت خدا بر مردمیم اما فاطمه حجت خدا بر ماست. اما فاطمه از کجا فاطمه شد؟ فاطمه از محراب عبادتش فاطمه شد که امام مجتبی علیه السلام میفرماید مادرم زهرا شب جمعه به عبادت می ایستاد، گاهی از شب تا به صبح در حال نماز بود به گونه ای که پاهای فاطمه ورم می کرد، بس که می ایستاد و خدا رو عبادت می کرد. این فاطمه است که در محراب عبادت یظهر نور حال اهل سما کما یظهر نور الکواکب لاهل الارض. عزیزان، نور فاطمه در حال نماز و در محراب عبادت برای آسمانیان می درخشد. فاطمه یک انسانی بود در خاک، اما درخشش نور او در افلاک. زهرا هم از عبادت و بندگی این مقام را کسب کرد.
این سخن حبیب حق مصطفاست، پیمبری که اشرف انبیاست. این سخن حبیب حق مصطفاست، پیمبری که اشرف انبیاست. خاتمتو بزعت منی، خاتمتو ضیاءینی.
حجت الاسلام وحید نجفزاده، محقق مسائل دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا مولاتنا یا فاطمه الزهرا، و سلام و صلوات خدا بر ام بنین سلام الله علیهما. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان شنوندگانی که با شبکه معارف در روز وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها همراه هستی. تسلیت عرض میکنم روز وفات این بانوی بزرگ اسلام رو. ما با هم در برنامه ام ابیها درباره ویژگی ها و صفات ارزشمند حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها گفتگو میکردیم که امروز یکی دیگر از این اوصاف و القاب رو با هم مرور بکنیم که این صفت و این ویژگی ارزشمند در وجود نازنین حضرت ام بنین سلام الله علیها هم وجود داشت. لقب عطوفه لقبی است که به حضرت زهرای مرضیه نسبت دادن. این خانم مهربان که هم مادر بسیار مهربان و بزرگواری بود، هم همسر عزیز و مهربان امیرالمومنین سلام الله علیها بود. خانومی که هر لحظه از زندگی او رو انسان که مرور میکنه جز عشق و محبت و بزرگی و بزرگواری انسان چیزی رو نمیبینه. این صفت ارزشمند در همه مادران مسلمان و شیعه وجود داره، از جمله حضرت ام البنین سلام الله علیها، مادری که با محبت و مهربانی فرزندانش رو بزرگ کرد و البته با اوج محبت و مهربانی و طبق اخلاص قرار دادن اونها در راه خدا و جهاد در راه خدا، اونها رو در راه ابا عبدالله الحسین علیه السلام فدایی کرد. امروز که روز وفات اون حضرت هست، از خدا میخواییم که انشاءالله این مهربانی و عطوفت این خانم سبب بشه که انشاءالله امروز هر کسی که دست به دامن این بانوی با عظمت میشه انشاءالله حاجت روا بشه. درود و سلام خدا به حضرت ام بنین سلام الله علیها و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام ای همسر شیر خدا، مادر عباس شمشیر خدا، مادر عباس
شمشیر خدا. رادیو معارف، صدای ایمان، نوای معرفت. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام. بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام علیکم. این برنامه زلال تاریخه که در این لحظات تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. در این برنامه با تکیه بر مبانی کلامی اهل بیت علیهم السلام حوادث تاریخی صدر اسلام رو واکاوی و بررسی میکنیم و در این رهگذر بهره‌مند میشیم از کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و از نویسندگان و پژوهشگران تاریخ اسلام. شما هم با ما همراه باشید. جناب استاد سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب رکنی و شما شنوندگان عزیز برنامه. ان شاء الله که همیشه موفق و سربلند باشید و مشمول توجهات مولا و سرور و ولی نعمتمون امام عصر سلام الله علیه باشید و باشیم انشاءالله.
انشاءالله. در برنامه های گذشته در خصوص جنگ جمل صحبت کردیم و در برنامه پیش حضرت عالی اشاره کردید به ورود امیرالمومنین علیه السلام به شهر کوفه، خطبه‌ای که حضرت در اونجا ایراد فرمودن. به این نکته اشاره کردید که حضرت به دارالاماره وارد نشدند، به خانه جعد خواهرزاده خودشون رفتند و همچنین گفتگوی حضرت با بعضی از متخلفان از جنگ جمل و همچنین تبیین اینکه چرا به جنگ اهالی جمل رفتن رو از زبان حضرت عالی شنیدیم. در خدمت شما هستیم و ادامه مبحث در خدمتیم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما رسید همونطور که اشاره فرمودید به مقطع در واقع دوم از یا مقطع سوم به تعبیر از دوران خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. مقطع اول دوره بود قبل از جنگ جمل که بعد از آغاز خلافت ظاهری حضرت مدت اندکی در کوفه بودند، بعد جنگ جمل بر حضرت تحمیل شد و ناچار شدند که با نیروهایی به بصره بیان و این حرکت مذبوحانه رو سرکوب کنند و بر ناکثین غلبه کنند. و بعد از این پیروزی امیرالمؤمنین سلام الله علیه عازم کوفه شدند و مرکز جدید خلافت اون حضرت در کوفه در واقع پا گرفت و ما مواجه هستیم با مقطع سوم در واقع از دوران خلافت امیرالمؤمنین. در این مقطع عمدتاً به دو نکته باید اشاره کرد. یکی اینکه امیرالمؤمنین در ادامه اصلاح سیاسی و تغییر کارگزاران عثمان تعدادی از کارگزاران عثمان رو باز تغییر دادن و افراد دیگر رو جایگزین کردند و از جمله به خصوص یه دو نامه هست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به اشعث ابن قیس والی آذربایجان نوشتن و اون جمله معروفشون ان عملک لیس لک بطعمه ولکنه فی عنقک امانه رو در اون نامه اشاره کردند که قبلا یادم یه در بحث اصلاحات سیاسی اشاره کردم به این نامه.
بله.
و نامه هم به جریر ابن عبدالله بجلی والی و استاندار همدان نوشتن و او رو فرا خواندن. در واقع او پیک امیرالمؤمنین سلام الله علیه به ارشاد که نزد معاویه در شام بود که در واقع حال عرض خواهم که به درخواست خودش این اتفاق افتاد. یک گزارشی در شرح ابن ابی الحدید هست در ارتباط با اولین جمعه که امیرالمؤمنین سلام الله علیه وارد کوفه شدن و نماز جمعه رو اونجا اقامه کردند و خطبه حضرت رو گزارش کرده ابن ابی الحدید در جلسه شرح نهج البلاغه صفحه 108 به نقل از نصر یا نصر ابن مزاحم منقری که خب گزارش های ارزشمنده نصر ابن مزاحم منقری در کتاب وقعت و صفین که قبلا هم اشاره شد کردم به این کتاب یکی از آثار تکنگاری است در ارتباط با جنگ مهم صفین.
بله.
گزارش نصر و خوخیش رو ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه آورده. در این قسمت نقل میکنه که با اتم علی علیه السلام صلاته یوم دخلن کوفه امیرالمومنین نمازشون رو از روزی که وارد کوفه شدن تمام اقامه کردن، نشون میده از به قصد اقامه در کوفه آمدن.
بله.
فلما کانت الجمعه خطب الناس، وقتی جمعه رسید حضرت خطبه خواندند، فقال الحمدلله الذي احمدهم واستعينهم واستهدي، مقدمی در خطبه حمد الهی رو به جا آوردند و اعوذ بالله من الضلاله، پناه به خدا میبرم از گمراهی، من یهد الله فلا مضل له، کسی رو که خداوند هدایت کنه گمراهی ندارد، و من یضلل فلا هادی له، کسی اگر مورد ضلالت قرار بگیرد هدایتگری یعنی خداوند رو از اون برگرداند هدایتگری برای اون خواهد بود، و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، و اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و آله. و این مقدمه و اوصافی راجع به پیامبر ذکر میکنه تا این میاد اینجا اوصیکم به تقوی الله، شما رو سفارش به تقوی میکنم، که ترجمه ادامه خود به این هست که شما رو به تقوی سفارش میکنم، که تقوی بهترین چیزیست که خدا آن را به بندگان خود سفارش کرده است و بهترین وسیله برای جلب رضای خدا و مایه نیک فرجامی در نزد اوست. شما به تقوا امر شده اید و برای نیکی و اطاعت از خدا آفریده شده اید. کارهای خود را برای خدا به بدون ریا و شهرت طلبی انجام دهید. هر کس برای غیر خدا کاری را انجام دهد، خدا او را به آن کس که برای او کار کرده است واگذار می کند. و هر کس کار رو برای خدا انجام دهد، خدا اجر آن را بر عهده می گیرد. از عذاب خدا بترسید که شما را بی جهت و بیهوده نیافریده است. خدا از کارهای شما آگاه است و مدت زندگی شما رو برایتون معین کرده است. فریب دنیا رو نخورید که دنیا اهل خود را فریب می دهد و مغرور آن کسی است که دنیا او را مغرور سازد. اگر مردم بدانند سر دیگر در واقع سرای زندگی حقیقی، از خدا میخوام که مقامات شهدا را و همنشینی با پیامبران و زندگی افراد خوشبخت را نصیبم فرماید. در بد به ورود به کوفه و اولین خطبشون حضرت بحث از شده که مقامات شهدا و همنشینی با انبیا رو طلب میکنن در این خطبشون.
بله،
مضامین خیلی جالب و قابل توجهی در این خطبه هست. و بعد از این ارشاد که خطبه و در واقع استقرار امیرالمؤمنین سلام الله علیه در کوفه، اون حضرت نامه‌های به نقاط مختلف می‌نویسه، فرمانداران و ولات رو تعیین می‌کند و در واقع استقرار حاکمیت امیرالمؤمنین در نقاط مختلف با نسب فرمانداران و استانداران جدید هست که به گونه ای بست قلم رو به حاکمیت اون حضرت محسوب میشه.
بله.
بعد از این دیگه مقدمات جنگ صفین در واقع آغاز میشه و چون حضرت عمده فرمانداران عثمان رو یا کارگزاران عثمان رو تغییر داد، همونطور که قبلا عرض کردم حذیفه ابن یمان در مدائن باقی ماند و البته او دیگه امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو درک نکرد، در همون آغاز دوران خلافت حضرت از دنیا رفت و حضرت فرد دیگری رو برای مدائن منصوب کرد. بحث اینکه در مردم هم یعنی مناطق مختلف به تعبیری تحت حاکمیت حضرت قرار گرفتن به جز شام، سرکشی مانند معاویه در شام حضور دارد و خب طبیعتاً به این آسانی نخواهد پذیرفت حاکمیت حضرت رو، این که در میان مردم یک چنین زمینه وجود دارد که ما با یک برحال فرد لجوجی مثل معاویه در شام مواجه هستیم و این انعکاس در اشعار برخی از شعرا داره. یکی از شعرا شن ابن عبدقیس هنگام ورود امیرالمؤمنین سلام الله علیه به کوفه این شعر رو دارد که ترجمهش اینه که اکنون از جنگ با پیمان شکنان آسودیم، اما در شام ماری سهمگین وجود دارد که هر کسی را به گزد زهری کشنده در پیکرش بچکاند، بنابراین برای علاج پیش از آن که به گزد سرش را بکوب و پرتابش کن. خطاب امیرالمؤمنینه که
این شعر رو میگه.
با سراغ معاویه به ناچار باید رفت و در واقع مشکل اصلی معاویه است. و از این به بعد دیگه برها نامه های رد و بدل شده بین امیرالمؤمنین سلام الله علیه و معاویه آغاز میشه و عرض کنم که مضمون این نامه ها که حالا از خواهم کرد جلیل ابن عبدالله بجلی که والی عثمان در همدان بود آمد خدمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و خودش پیشنهاد کرد که حضرت او رو به شام بفرسته چون با معاویه دوستی دیرین داره و ممکنه که او بتواند معاویه رو اقناع بکنه برای اینکه کرنش بکنه در مقابل خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. جریر و اولین نامه حضرت به حضرت که شام رفت و مضمون نامه های حضرت یک توصیف کلی از نامه های حضرت بخوایم بکنیم، دعوت معاویه به بیعت بود، به تسلیم، به اطاعت، به جلوگیری از خونریزی میان مسلمانان. و مضمون نامه پاسخ های معاویه عمدتاً این که حضرت رو بدون اینکه پاسخ صریحی بده، این که حضرت رو متهم میکرد که تو سهیم در قتل عثمان هستی، قاتلان عثمان رو پناه دادی، اونها در اطراف تو هستن و به هر حال باید اونها رو تحویل من بدی تا من به هر حال یا کیفر بدی و برای قصاص به من بسپاری. خب در حالی است که معاویه خب در قسمت حقی نداشت، هیچ سمت و جایگاه شرعی و قانونی نداشت اگر بنابر خونخواهی و به هر حال طلب خون عثمان بود، پسران عثمان طبعا باید در این قسمت وارد می شدن و ادعای خونخواهی می کردن. مضمون نامه اول امیرالمؤمنین سلام الله علیه به معاویه که توسط جریر بن عبدالله بجلی حضرت ارسال کرد با این مضمون بود که بیعت مسلمانان با من در مدینه حجت را بر تو در شام تمام کرد و تو را به فرمانبری ملزم نمود. ببینید حالا تو مضمون نامه دقت کنیم، حضرت از باب قاعده الزام وارد میشه به تعبیری، یعنی برای مثل معاویه که بحث نصر رو اصلا قبول ندارد که حضرت منصوص برای خلافت هست از جانب خداوند، از جانب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، حضرت از باب دیگه نمیتونه وارد بشه. لذا با این مضمونی که در نامه هست کسی نگه که امیرالمؤمنین مشروعیت خلافت رو به انتخاب مردم میدانسته. لذا در ادامه فرمود که کسانی که با ابوبکر، عمر و عثمان بیعت کردند بر همان اساس با من پیمان بستن.
درست.
و از این پس نه آن گروه حاضر میتواند مخالفت کند و نه شخص غایبی چون تو. شورا حق مهاجران و انصار است، اگر کسی از سر اعتراض با مخالفت فرمان نبرد او را به جای خود می نشانند و اگر سرکشی کند با او به سبب پیروی از غیر راه مؤمنان می ستیزند. خداوند نیز او را به بیراه برد و وارد دوزخ سازد، چه سرنوشت بدیست. طلحه و زبیر با من بیعت کردند و سپس بیعت خود را شکستند. شکستن بیعت مانند رد بیعت است تا اینکه حق فرا رسید و فرمان خدا پیروز گشت. بهترین کارها نزد تو عافیت و سلامت است و اگر خود را در معرض بلا قرار دهی با تو نبرد میکنم و از خدا در این راه یاری میطلبم. تو نیز در آنچه مسلمانان وارد شدن وارد شو. این مضمون خب در نامه های حضرت منعکسه و به تعبیری اون تبیین لازم رو و اتمام حجت کافی رو حضرت در این نامه ها خطاب معاویه دارد و پاسخ های معاویه هم خیلی عجیب. حالا نمونه های از پاسخ های معاویه رو
یه فرصت کوتاه بگیریم جان استاد. بله. باز میگردیم انشاءالله درباره پاسخ های معاویه هم صحبت خواهیم کرد. برنامه زلال تاریخ رو شما شنوندگان عزیز از رادیو معارف میشنوید. ممنونیم از همراهیتون.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوسیا علی، ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوسیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
شنوندگان گرامی رادیو معارف با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم و درباره این صحبت میکنیم که آتش جنگ صفین چگونه شعله ور شد و زمینه ها و علل و عوامل اون چه بود. اشاره کردن جناب استاد جباری به نامه‌نگاری